فصل 38 ساعت 6:30 صبح دوشنبه مأمور فاکس وارد دفتر ویکتور وستلیک شد و گفت جامائیکایی ها طبق مأمور کاراشون رو آهسته انجام میدن. خبر جدیدی ندارم. بالدوین جمعه شب با یه هواپیمای خصوصی برگشت آمریکا. هواپیما رو از شرکت رالی اجاره کرده و دولت جامائیکا الان توقیفش کرده. هیچ اثری از بالدوین نیست. دوستش ناتانیل کوری گذرنامه تقلبی داشته و به همین دلیل الان تو جامائیکا زندانیه. وستلیک در حالی که مدادش رو می جوید گفت زندانیه؟ بله قربان. فقط همینا رو تونستم بفهمم. نمیدونم کی بتونه آزاد بشه. دارم سعی میکنم پلیس رو وادار کنم که هتل رو بگرده و بالدوین رو پیدا کنه. ولی پلیس قبول نمیکنه. میگه بالدوین فراری نیست و پلیس نمیخواد به هتل گیر بده. بالدوین رو پیدا کن. سعی میکنم همین کارو بکنم قربان. واقعا هدفش چیه؟ فاکس سرش رو تکان داد و گفت اصلا با عقل جور در نمیاد. چرا این همه پول خرج کرده که با هواپیمای خصوصی سفر کنه؟ چرا باید با آدمی سفر کنه که گذرنامه تقلبی داره؟ ناتانیل کولی کیه؟ ما تمام ویرجینیا رو گشتیم و هیچ اطلاعاتی به دست نیاوردیم. شاید کولی یکی از دوستای صمیمی بالدوینه که نمیتونه گذرنامه بگیره و بالدوین خواسته بهش لطف کنه. شاید میخواستن چند روزی برن جامائیکا خوش بگذرونن. شاید. من دنبال این قضیه میرم قربان. برو دنبالش و خبره رو با ایمیل برام بفرست. بله قربان. فکر کنم ماشینش رو تو فرودگاه روینوک پارک کرده. آره ماشینش رو تو پارکینگ عمومی فرودگاه پارک کرده. پلاکش هم مال فلوریداست. شنبه صبح ماشینش رو پیدا کردیم. الان هم دست ماست. خوبه. پیداش کن. باشه؟ باشه. بعدش چی؟ فقط برو پیداش کن و ببین چی کار میخواد بکنه. قهوه میخوریم و کنار شمشای طلا برای رو آن روزمان برنامه ریزی میکنیم. ساعت 9 ونسا کلید اتاق را تحویل میدهد و هتل را ترک میکنیم. از یک دیگر خداحافظی میکنیم. او را تا بیرون پارکینگ همراهی میکنم. حواسمان هست که سر و صدا نکنیم. نیمی از طله‌ها را در صندوق عقب ماشین او و نیم دیگر را در صندوق عقب ماشین من گذاشتیم. از همدیگر جدا می شویم. او به سمت شمال می رود و من به سمت جنوب. او در آینه نگاهم می کند و برایم دست تکان می دهد. نمی دانم چقدر طول می کشد بتوانم دوباره او را ببینم. وارد جاده می شوم. لیوانی بزرگ قهوه در دست دارم و با خودم می گویم باید این مدت رو کاملا عاقلانه بگذرانم و نباید کاری احمقانه بکنم. نباید در رویای چگونه خرج کردن پول ها باشم. از خودم میپرسم پلیس کی ماشین نیتن را پیدا میکند؟ کی باید به راشورد واتلی زنگ بزنم و بگویم به نیتن پیغام بدهد که کارها طبق برنامه پیش میرود؟ چند تا از این جعبه های سیگار در صندوق اماناتی که در بانک اجاره کردم جا میشود. چه مقدار از طله ها را باید بفروشم تا پولی را که لازم دارم به دست بیاورم؟ چطور توجه ویکتور وستلیک و استنلی مانفری را جلب کنم؟ و مهمتر از همه این که چطور طله ها را از کشور خارج کنم؟ و این کار چقدر طول می کشد؟ به پدر پیرم فکر می کنم. هنری چند ماه است که با من هیچ ارتباطی ندارد. می دانم که به خاطر انتقالم از فراسبرگ به فورت وینگ سرزنشم می کند. مطمئنم از این بیخبری گیج و نگران است. احتمالاً به برادرم مارکس در واشنگتن زنگ داده است. یا به خواهرم روی که در کالیفرنیا زندگی می کند. می خواهد بداند اونها از من خبر دارن یا نه. دلم می خواهد بدانم خواهرم بچهش را سقط کرده یا نه. و اینکه پدرم هنوز از دست پسر مارکس عصبانی است. دلم برای خانواده‌ام تنگ شده است. ولی نه به آن شدتی که قبلا تصور می کردم. به احتمال زیاد دیگر هیچ یک از آنها را نمی بینم. بسته به اقدام های دولت ایالتی ممکن است مردی آزاد بمانم یا بقیه عمرم را مثل یک فراری سپری کنم. در هر صورت این طلاها مال من هستند و آنها را از دست ندادم. در جاده رانندگی می کنم و مراقبم سرعتم از حد مجاز بیشتر نشود و پلیس راه برای متوقف کردنم بهانه ای نداشته باشد. مدام به بو فکر می کنم و نمی توانم از فکر او بیرون بیایم. الان 4 ماه است که از زندان بیرون آمدم. هر روز با وسوسه دیدن پسرم می جنگم. این حقیقت که من هیچ وقت نمی توانم پسرم را ببینم خیلی دردناک است. ولی با گذر زمان با این واقعیت کنار می آیم. روال عادی این بود که بعد از آزادی از زندان او را ببینم. اما زندگی من به روال عادی زندگی هیچ شباهتی ندارد. من و بو هیچ وقت نمی توانیم مثل بقیه پدر و پسرها با هم زیر یک سقف زندگی کنیم. فکر نمی کنم فایده چندانی به حال بو داشته باشد که سراغش بروم و بگویم می خواهم ماهی 2-3 بار او را ببینم. مطمئنم که هنوز من را به یاد دارد ولی احتمالاً خاطراتم کم کم در ذهنش محو می شوند. دیون زنی دوست داشتنی و باهوش است. مطمئنم دیون به همسرش زندگی شادی برای بو فراهم کردن. چه فایده ای دارد که مثل غریبه ای وارد زندگی او بشوم و دنیایش را خراب کنم؟ حتی اگر بو را متقاعد کنم که من پدر واقعیش هستم، چطور میتوانم بعد از 5 سال دوری دوباره با او ارتباط برقرار کنم؟ برای دور شدن از این افکار سعی میکنم روی چند ساعت و چند روز آینده تمرکز کنم. این چند روز برای من بسیار حیاتی بودن و یک اشتباه کوچک عواقبی وخیم برایم دارد و ممکن است باعث شود دوباره به زندان بیفتم. در یک پمپ بنزین توقف میکنم و از دستگاه خودکار یک ساندویچ میخرم. 2.5 ساعت بعد به ساحل نپتون میرسم. از یک فروشگاه یک کیف سامسونت محکم می‌خرم و به یک پارکینگ عمومی در آن نزدیکی می‌روم. این پارکینگ نه دوربین دارد و نه نگهبان. سریع صندوق عقب را باز می‌کنم. 2 تا از جعبه‌های سیگار را در کیف سامسونت می‌گذارم. وزنش حدود 20 کیلوگرم است. وقتی آن را بلند می‌کنم می‌فهمم که خیلی سنگین است. 4 بلوک جلوتر ماشین را نزدیک شعبه بانک کوست تراست پارک می کنم و با حالتی بی تفاوت وارد بانک می شوم. دماسنج دمای 35 درجه سانتیگراد را نشان می دهد. هرچه می گذرد حمل کیف برایم سخت تر می شود. سعی می کنم وانمود کنم در کیفم چیز سنگینی نیست و فقط تعدادی کاغذ مهم در آن گذاشتم. 20 کیلوگرم وزن زیاد نیست. اما کیف سامسونت نمیتواند چنین وزنی را تحمل کند. دوربین های داخل بانک تمام کارهای من را ضبط می کنند. چقدر بد می شود اگر تصویر من را ببینند در حالی که با کیفی سنگین سلانه سلانه وارد بانک می شوم. نگران این هستم که ونسا چطور می خواهد چنین وزنی را تحمل کند و طلاها را در صندوق اماناتش در بانک بگذارد. با وجود وزن زیاد کیف، از فکر این که کیفم پر از طلاست، لبخند بر لبم می نشیند. با صبر و تحمل زیاد، منتظر می مانم کار مشتری دیگری تمام شود و نوبت من برسد. گواهینامه‌ام را به کارمند بانک نشان می دهم. او چهره و دستخطم را بررسی می کند. آن را تایید می کند و تا صندوق اماناتم همراهیم می کند. در قفسه را باز می کند. من قفسه را بر می دارم. داخل اتاقکی می روم و در را پشت سرم می بندم. کارمند بانک بیرون ایستاده است. قفسه 15 سانتی متر عرض، 15 سانتی متر ارتفاع و 45 سانتی متر طول دارد. این بزرگترین صندوقی است که بانک اجاره می دهد. آن را مدت 1 سال به قیمت ماهی $300 اجاره کردم. جعبه های سیگار را داخل آن می گذارم. روی هر جعبه تعداد دقیق شمش های طلا را نوشته ایم. این جعبه 33 شمش و به عبارتی 1 کیلو طلا و تقریباً $500,000 قیمت دارد. قفسه را می بندم. چند دقیقه صبر می کنم و بعد کارمند بانک را صدا می زنم. بخشی از کار او این است که بی تفاوت باقی بماند و هیچ نشانه ای از مشکوک شدن نشان ندهد. فکر می کنم تمام روند کارم را دیده است. 20 دقیقه بعد من در شعبه جکسون ویل سیوینگز بانک هستم. صندوق آنجا بزرگتر است ولی قفسه هایش کوچکتر هستند. رفتار کارمندی کارم را راه می اندازد مشکوک است. بقیه چیزها درست مثل بانک قبلی پیش می رود. پشت دری بسته شمش های عزیز طلا را در قفسه می گذارم و این گنجینه هم 500,000 دلار ارزش دارد. در بانک سوم و آخر که کمتر از 800 متر با بانک قبلی فاصله دارد، بقیه شمش ها را در صندوق امانات می گذارم و بعد نزدیک 1 ساعت دنبال موتلی می گردم که بتوانم ماشینم را جلوی در اتاقش پارک کنم. ونسا وارد مرکز خریدی در غرب ریچموند شد. در انتهای مرکز خرید فروشگاه لباس زنانه قرار داشت. ماشینش را در پارکینگ گذاشته و از این بابت نگران بود. با این حال رفتارش بسیار آرام بود. کیف چرمی قرمزی انتخاب کرد. کیف به قدری بزرگ بود که می شد گفت به اندازه یک چمدان جا داشت. احتمالاً طراحی معروف این کیف را طراحی کرده بود چون توجه کارمندان زن بانک را جلب می کرد. بهای آن را با پول نقد پرداخت و از فروشگاه بیرون رفت. 2 هفته قبل مکس از او خواسته 3 صندوق امانات در بانک های مختلف اجاره کند. ونسا به دقت 3 بانک را انتخاب کرده بود. فرم های درخواست را پر کرده، مبلغ اجاره را پرداخته و منتظر مانده بود. بعد به خواسته مکس به هر صندوق 2 بار سر زده بود و دسته ای اسناد و کاغذ بی ارزش را در صندوق گذاشته بود. اکنون کارمندان بانک ونسا را می شناختن و به هیچ وجه به او مشکوک نمی شدن. در مدت زمانی کمتر از 90 دقیقه ونسا گنجینه 1.5 میلیون دلاری را در کیفش جاسازی کرد. بعد از 1 هفته ونسا به خانهش برگشت و ماشینش را جای همیشگی پارک کرد. خانه او در طبقه 2 مجتمعی در منطقه خوب ریچموند نزدیک دانشگاه در محلی امن بود. او 2 سال بود که در این خانه زندگی میکرد و در این مدت هیچ سرقتی اتفاق نیفتاده بود. با این حال ونسا همه جا را گشت که مطمئن شود از ورود غیر مجاز به خانه اثری وجود ندارد. وقتی مطمئن شد همه جا امن است، دوش گرفت. لباس عوض کرد و از خانه بیرون رفت. ونسا 4 ساعت بعد برگشت. هوا تاریک بود. بی سر و صدا گنجینه را به آپارتمانش برد و زیر تختش گذاشت. تفنگش را بالای سرش قرار داد. درها را قفل کرد و جلوی در صندلی گذاشت. ونسا بی قرار بود. نزدیک طلوع آفتاب بود. روی کاناپه نشست. قهوه خورد و تلویزیون تماشا کرد. به نظر می رسید ساعت از حرکت ایستاده است. دلش می خواست بخوابد ولی خوابش نمی برد. سعی کرد کمی نان و پنیر بخورد اما اشتها نداشت. هر 10 دقیقه 1 بار از پنجره به بیرون نگاه می کرد. آدم ها دست دست از خانه بیرون می رفتن. بانک تا ساعت 9 باز نمی شد. ونسا دوش گرفت. لباس رسمی پوشید. جعبه ها را در کیفش گذاشت و کیف را داخل ماشین قرار داد. بعد جعبه ها را در صندوق امانات 3 بانک مختلف گذاشت. نمی دانست جای جعبه های باقی مانده در صندوق عقب ماشین امن‌تر است یا زیر تخت خواب. در نهایت تصمیم گرفت 1 جعبه را همراه خودش بردارد و 2 جعبه را زیر تختش بگذارد. به من زنگ می زند و خبر می دهد که جعبه های سیگار را در 3 بانک مختلف امانت گذاشته است. می گوید به سمت روینوک می رود که با وکیل صحبت کند. من 1 قدم از او جلوترم. قبلن پولها را در بانک گذاشتم و دارم به سمت میامی می روم. 570 شمش طلا داریم و تا الان 380 شمش را در جای امن گذاشته ایم. احساس خوبی دارم اما هنوز تحت فشار هستم. چون اگر شرایطی ویژه وجود داشته باشد، پلیس تمام دارایی‌های فرد را توقیف می‌کند. باید هرچه سریع‌تر تمام پول را از کشور خارج کنم. حدس می‌زنم پلیس نمی‌داند من و ونسا با هم کار می‌کنیم. همچنین حدس می‌زنم پلیس هنوز نمی‌داند بین من و نیتان کلی چه ارتباطی وجود دارد. چیزهای زیادی حدس می‌زنم و اصلاً نمی‌دانم حدس‌هایم تا چه اندازه به واقعیت نزدیکند.